بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السابع امر هفتم در بیان علامات وضع و علامات حقیقت و مجاز. ما از کجا بفهمیم که فلان لفظ برای فلان معنا وضع شد یا بالعکس وضع نشد؟ از کجا بفهمیم که فلان معنا معنای حقیقیه و آن معنای دیگر مجازه؟ این امر هفتم در بیان علائم و نشانه های این مطلب: حقیقت، مجاز، وضع، عدم وضع. خب گاهی میشه که بنده یا جنابالی یا شخص دیگر وضع لفظ رو به ازای معنا به غیر این طرقی که الان داره میگه دست میاریم. خب از کجا دست میاریم؟ از تنسیس و تصریح اهل لغت، اهل زبان. خب طرف لغوی، زبانش زبان عربه، ایشون خودش صریحاً و نسن میگه آقا من که اهل لغتم یا واضع لغتم این لغت رو وضع کردم به ازای این معنا. مراد من از ما آبه، مراد من از اسد حیوان مفترسه. این رو میگن تنسیس و تصریح اهل لغت. اگه این باشه که ما خوب راحتیم دیگه، به سراغ تبادر و عدم صحت سلب و اعتراض و امثال ذلک دیگه نمیریم. و خود اهل لغت صریحا گفته و به ما فهمونده که این کلمه معناش فلانه. اما اگه آمد و از طریق و مجرای تصریح اهل لغت دست نیاوردیم که این لفظ معناش چیه و موندیم تو شک، تو حیرت و تو تردید، نمیدونیم که آیا اسد برای رجل شجاع وضع شد یا نشد، اینجا چه بکنیم؟ اینجا ما متمسک میشیم به دامن دو سه تا معیار. یکی تبادر هست که اولیه، یکی صحت سلب و عدم صحت سلب که دومیه، یکی اعتراض که سومی یا بعد میاد. اینا دیگه همه جا گفته شد، خونده شد، خیلی نباید ما روش معطل بشیم، و خصوص اگه آیون مقید باشن که قبل از حضور در جلسه بحث این بحث رو یه صفحه دو صفحه پیش مطالعه کنن، به خصوص اگه بتونن خوب اون اصول مزفر رو خوندن، این حرفا اونجا هم هست، اون رو یه مروری بکنن شب، این رو هم کنار همون بذارن، هر اندازه که میتونن یه پیش مطالعه انجام بدم، بعد دیگه آدم زود میتونه رد بشه از مسائل، چون مسائل تکراری همه جا خوندید گفته شد دیگه. پس یکی تبادر هست. تبادر یعنی چی؟ یعنی تبادر معنا از لفظ. تبادر معنا از لفظ یعنی چی؟ خودش اینجا معنا کرده و انسباقهی، عرض کنم که الذهن من نفسه. معنای تبادر معنا از لفظ اینه که این معنا منسبق بشه، انسباق خود به خود منسبق بشه، پیشا پیش دوان دوان بیاد به کجا؟ به سمت ذهن شما، ذهن بنده. و این انسباقم من نفسهی، یعنی از نفس خود لفظ باشه، یعنی از درون و متن و مخ لفظ، بدون هیچ وسایل کمکی و یدکی، از متن و مغز و مخ خود لفظ معنا انسباق پیدا میکنه، دوان دوان سری تند برقاسا میاد تو ذهن. و من نفسه از خود لفظ یعنی چی؟ یعنی بلا معونت غرینت اصلا، کمکی در کار نیست، غرینه در کار نیست، لا مقالیه و لفظیه ولا حالیه، لا لفظیه ولا معنویه، اصلا کنار این لفظ یک کمکی، مددی، وسیله یدکی، اون قرینه ها یدکی میگن دیگه، که اینا زیاد پیدا میشه، البته برخلاف بعضی وسایل یدکی که کم پیدا میشه، اینا پیدا میشه در دست دسته. خب بدون اینکه کنار این لفظ کمکی باشه، قرینه ای باشه، از کدوم از مخ لفظ معنا میجوشه، میاد تو ذهن. اینو میگن تبادر. بعد این تبادر علامت چی میشه؟ حقیقته و علامت وضعه. مثل مقدمات حکمت، مثل مولا در مقام بیان قرینه بر قید نیاورده، عرض کنم که اون مقدمات حکمت دیگه، قد متعقن در مقام تخاطب نداره، این قرینه معنویه و امثاله. این معنای تبادل دیگه معطل نشیم. اشکال معروف همجایی، اشکال دور خوندید دیگه، دیدید که در تبادل اشکال مهم، اشکال دور، که این تبادل دوری خودش دور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه انسباق و تبادل معنا از لفظ، این متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که شمای مستمع و مخاطب که این لفظ به گوشت میخوره، علم داشته باشی به اینکه این معنا موضوع له این لفظه، باید این علم داشته باشی. و اگه جاهل باشی به لغت و ندونی که
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله پنجم از مسائل باقی مونده حد شرب خمر بود. مسئله کلی است، اختصاص به باب شرب خمر نداره، همه ابواب رو شامل میشه و مسئله است محل ابتلا. اگر حد الهی را بر کسی جاری کردیم و باعث قتل او شد، آیا دیه ای واجب است یا نه؟ ما مسئله رو تعمیم دادیم، گفتیم اگر باعث نقص عضو او شد، آیا دیه اطراف یعنی نقص عضو لازم است یا نه؟ چه چهار قول در این مسئله نقل کردیم. مشهور این بود که لا دیت له، مطلقا خواه حدود باشد یا تعزیرات، و حدود الله باشد یا حدود الناس. مطلقا اگر از حد تعدی نکند دیه ای نداره. کلمات عامه رو دیروز اشاره نکردیم، امروز اشاره کنیم. فقهای اهل سنت هم غالبا همین فتواشون، قائل به عدم زمانند مطلقا، نه در تعزیرات، نه در حدود، نه حد الله، نه حد الناس. استدلالم اونها میکنن، استدلالی که بعدن هم به درد ما میخوره. من آنچه را الان نقل میکنم خلاصه کلام ابن قدامه است در مغنی جلد 10 صفحه 329، جلد 10 صفحه 329. خلاصش اینه که میگه فقها معتقدند بر این که اگر کسی به واسطه اجرای حدود مقتول بشود لا دیت له، فرقی هم نگذاشته. دلیلی هم که آوردن میگن لأنه قتله الحق، حق اجرای حق اون رو به قتل رسونده. اگر حق کسی را بکشد این که دیه نداره. گاه هم استناد میکنن که این شخص جاری کننده حد مجری فرمان خداست و نائب عن الله، کسی که مجری فرمان خداست و نائب عن الله این مسئولیتی نداره، این مرتکب جنایتی نشده، این اطاعت امر الله کرده، چرا دیه ای داشته باشد، چرا ضامن باشد. بعد در لابلای کلماتش حدیثی از علی علیه السلام نقل میکند که این حدیث در سنن بیهقی هم ظاهرن علاوه بر مغنی ابن قدامه هست. مضمون حدیث این است که هر کسی حدیث اینه ما کنت لأقیم حدن علا احد فیموتو فأجدو فی نفسی منه شیئا، یعنی من اگر اقامه حدی بکنم بر کسی و بمیره، من در دلم چیزی نیست، ناراحت نیستم، وجدانم ناراحت نیست. فأجدو فی نفسی منه شیئا، هیچ ناراحت نیستم الا صاحب الخمر، مگر شارب خمر، الا صاحب الخمر لو مات ودیتهو. دیه از ماده ودیه است، مثال واویه، یعنی هم مثال هم ناقص به اصطلاح ودیه است، منتها مثل وعده که اده میشه اینم ودیه دیه میشه، اده دیه. بله، ودیتهو الا صاحب الخمر لو مات ودیتهو، اگر شارب خمر رو من اجرای حد برش بکنم بمیره، من دیهشو میدم. چرا؟ لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یسنه لنا، سنه یسنه سنت گذاشتن، لم یسنه لنا، چون پیغمبر سنتی در باب شرب خمر نگذاشته، عددی تعیین نکرده، عدد ما خودمون انتخاب کردیم، بنابراین اگر به وسیله حد شرب خمر بمیرد ما دیه ای میدیم. البته یه حرفیست که اینا زدن، این روایت هم از علی علیه السلام ثابت نیست، ادعا میکنن. و عجب این است که این روایت رو گفتن و مخالفت هم کردن. فقهای اهل سنت هم شرب خمر هم استثناء نکردن، میگن همه جا اگر به وسیله اجرای حد بمیرد زمانی نیست. پس نتیجه این شد کلمات عامه هم مشهورشون مثل مشهور ماست، مطلقا قائل به زمان نیستن، تفصیلی هم بین حدود نمیدهند. تنها درباره شرب خمر از علی علیه السلام چیزی نقل کردند که خودشون هم عمل نکردند. خب این اقوال بود. محل کلام رو من دیروز اشاره کردم، باز امروز دلم میخواد تکرار و تکمیل کنم. عرض کردم محل کلام رو خود آیون تصریح کردن، اون جاییست که تجاوز نکرده باش. مجری حد، مقیم حد تجاوز نکرده باش. منتها ما تجاوز رو تعمیم دادیم، تجاوز در کیفیت یا تجاوز در کمیت. اگر شدیدتر از اون چه مأمور است بزند یا بیشتر از آن چه دستور است بزند، دیه داره. پس این عدم تجاوز قیدی است برای محل نزاع. یه قید ما اضافه کردیم، شد دو قید برای محل نزاع. وان این که جایی است که خوف خطر از اول نبوده. اگر خوف خطر بوده نباید بزنی، زدی دیه داره. آدمی است بسیار ضعیف و ناتوان، بیمار نیست، مشمول عدله بیمار نیست، اما ضعیفه. نگاه میکنیم استعداد صد تا شلاق نداره، بزنی خطر داره، یا خطر جانی یا نقص عضو یا مجروح شدن. گاهی هم ضعف روحی داره، ترسوه، بزنیم وحشت میکنه، سکته میکنه. این جاهایی که خوف خطر است گفتیم اجرای حد نباید بشه. حالا یا باید تأخیر بندازیم جایی که خطر برطرف میشه، یا باید کمش کنیم عدد رو، یا باید یواشتر بزنیم، یا باید هیچ نزنیم، یا تأخیر یا تخفیف در عدد یا تخفیف در کیفیت یا ترک مطلقا. تعطیل حدود استثنان چون خطر داره. دلیل ما هم این بود. اجازه میدیم. ما دو دلیل داشتیم، سابقا هم اشاره به مسئله داشتیم. دو دلیل، حالا من به صورت دو دلیل امروز درش میدم که روشن‌تر بشه. دو دلیل هم برای این مسئله داریم. یه دلیل این است که غرض از حد عبارت از شلاق زدن، کشتن نیست. پس اگر قتلی واقع شد ادله قتل چرا شامل نشه؟ حداقل قتل خطاست. آیا اطلاق ادله حدود به شما اجازه میدهد ولو خوف خطره؟ نه. اگرم اطلاقی در ادله حدود باشه، اون ادله نهی از قتل و نقص و جرح ماند میشه. پس اولا اطلاقی در ادله حدود نیست که شامل بشه مواضع خطر رو، ولو فرض که اطلاقی هم داشته باشه معارضه با اطلاق ادله نهی از قتل و نقص و جرح و امثال ذلک. یه دلیل. دلیل دوم روایاتی بود که در باب مریض بود، مریض و نفسا و باردار و زن حامل حائض، درباره اینها بعضیش روایات داد، بعضیش هم الحاق کرده بودن. روایاتی که در باب اینا وارد شده، چرا؟ آیا مریض خصوصیت داره؟ واسه خوف خطره؟ حامل خصوصیت داره یا واسه خوف خطره بر حملشه؟ لابد خصوصیتی نداره، به دست هر عرفی بدی القا خصوصیت میکنه. میگه مریض و حامل و زن زائو و زن حائض و اینها اگر حدشون به تأخیر میفتد به خاطر خوف خطر است، و القا خصوصیت میکنیم و همه جاره میکنیم. نتیجه این شد، این قیدی هم که ما از کردیم باید بیاد در محل کلام، علاوه بر این که تعدی و تجاوز نکند، خوف خطر و ضرر خاصی مثل نقص عضو هم نباش. اگر باشه به دو دلیل جلوش میگیریم، یکی اطلاقات حد شامل نمیشه و اگر شامل بشه معارض به اطلاقات حفظ نفوسه، دیگری هم جمع آوری روایات بیمار و مریض و نفسا و حامل و اینها شاهدی می شود بر این که هر کجا خوف خطر است یا بر خودش یا بر جنینش جایز نیست. میگن اگر اون جایی که حد در میشه به خاطر خطر، آیا قابل تبدیل به حبس هست یا نه؟ نه، حبس جز تعزیراته. حد یا باید جاری بشه یا اگر مانعی از اجراش هست حدش نزن، تبدیل به حبس نمیشه. حبس جز تعزیرات باب حدود نیست. بله، تر تعزیرات اگر شلاق خطر داره حبسش کن، حبس خطر داره شلاقش بزن، هر دو خطر داره جریمه مالیش کن. جریمه مالی اگر بشنود سکته میکنن میمیرد، تبدیلش به چیز دیگری کن. خب اون باب تعزیرات دستمون بازه. تا به اینجا حالا اونجایی که قادر به تشخیص نیست، قاضی اگر واقعا اهل خبره هستن در اونجا مراجعه به اهل خبره میکنه، و اگر اهل خبره نیستن به حسب ظاهر عمل میکنه. تا به اینجا مقدمات مسئله روشن شد، اقوال دانستیم، محل نزاع دانستیم، قیودش دانستیم. حالا وارد بشیم در مسئله، وارد مسئله بشیم، اول علل قواعد حساب کنیم، بعد بریم سراغ روایات. علل قاعده ببینیم حکم چیه، آیا زمان است و دیه یا نه، بعد ببینیم روایات خاصه چه میگه. در مسائل مهمه بارها عرض کردم، بهترین است که انسان وارد مسئله که میشه مقتضای قواعد رو در نظر بگیره چیه، بعد ببینه ادله خاصه تا چه اندازه دست او رو در مخالفت با قواعد بازگذاشته و قاعده رو تخصیص زده. و اما مقتضای قاعده، ما همون است که داریم الان بحث میکنیم، محل بحث دیگه. خوف ضرر نبوده تو آن مورد، این محل نزاعه، همه محل نزاع. مقتضای قاعده در بد و نظر همون است که در کلام اهل سنت هم آمده بود. شخص جلاد و مجری حد داره اطاعت امر خدا میکنه، اطاعت امر خدا که دیه نداره تصادفاً پیش آمد و پیش میاد. ما به مقتضای امر الهی عمل کردیم، هرچه پیش آمد خوش آمد. به تعبیر اونها قتله الحق، اجرای حقوق حق الهی، حد الهی، قتله الحق، حق او رو کشت. یا به تعبیر دیگر اون نائب عن الله، نائب عن الله فرمان خدا رو پیاده کرده. چرا؟ برای او زمانی یا دیه‌ای باشه، ولی او دیه در بیت المال. چرا؟ این در بد به نظره، اما لقائل نن یقول، می شود کسی اشکال کنه میگه آقا این درست نیست. اول یه جواب نقضی بدیم که زمینه آماده بشه و یه جواب حلی. میگیم این میشه نقضش کرد به طبیب، طبیب اجرای فرمان خدا میکنه، طبابت واجب کفاییه، گاهی واجب عینیه. در این حال اگر طبیب طبابت کرد مطابق موازین عادیه و باعث قتل شد، گفتن به این که دیه داره، از طبیب ضامنون، مگر این که قبلا براءت بگیره، مانند اون چه در میان اطباء امروز در خصوص جراحی های سخت معموله. قبلا میان از خود مریضو از کسان مریض یه براءتی میگیرن، امضایی میگیرن که آقا این ممکنه 10%، 20%، 50% خطری داشته باشه، اگر پیش آمدی کرد ما ضامن نباشیم. اگر براءت بگیرن ضامن نیستن. اما لولم یأخذ البراءة الطبیب ضامن علی المشهور، در حالی که مجری فرمان خداست، اجرای فرمان خدا میکنه. روایت خاص داریم ولی علی القاعده آمدن بحث کردن. طبیب مجرم نیست، پس مریض مجرم نیست، طبیب هم مجرم نیست. طبیب چرا ضامن باشه؟ بسیار خوب، این جناب حداد جلاد هم تشخیص نداد اینجا خطرناکه. خب لابد یه خطری داشته که اینو کشته، و الا 80 تازیانه کسی نمیکشه. در مزاج این یه آمادگی بوده، یا یه ترس و وحشت روحی بوده، یا یک ناراحتی جسمی بوده. جلاد و حداد نفهمیدن، زدن کشتن، چه فرق میکنه؟ به عبارت دیگر، بذارید من به عبارت دیگر بگم که من میکنم روشنتر بشه. این به عبارت دیگر دقت کنید، عنایت کنید. یه وقتی خدا امر کرده فلان کس رو به قتل برسون، مثل قصاص، یا اجازه داده یا امر کرده، مثل حد مرتد، مثل رجم، سنگسار کردن، دستور به قتل داده، بله این ضامن نیست. برای اینکه قتلیست که خداییست، قتله الحق. مأمور به نفس قتله، یا قتل عضو کالسارق، امره به قتل عضو سارق. این نه قصاص داره نه دیه، معلومه. برای اینکه قتل مأمور به بوده، قطعیت مأمور به بوده، اجرای مأمور به که دیگه قصاص نداره، اگه قصاص داشته باشه هیچ کس دیگه حاضر نمی شود این کارا رو بکنه، این که معنی نداره. ولی گاهی مأمور به کشتن نیست، مأمور به شلاقه، اما این شلاق در صد مورد ممکنه دو مورد هم 2% منتهی به قتل بشه. آیا شما میتونید بگید قتله الحق مأمور به قتل نبوده؟ این قصاص نی، این قطعیت سارق نی، امر نشده است به این که شما بکش، امر شده بزن، زدی و کشته شد، خب قتل خطاست. چرا ضامن نباشی؟ کتبیبه دیگه. خب این قتل خطا بگیری، چرا نمیگیری؟ شما میگه چون مجیر فرمان خدا، فرمان خدا کشتنه؟ فرمان خدا اجرای حد، در صد مورد یکیشم اتفاق میفته توش این در میاد، در واقع تو باعث کشتن او شدی من حیث لا یعلم. حالا اجازه بدید، چون مجریه، چون مجری حدید، از کیسه خودت نده، از بیت المال بده. اما چرا خون این بیگناه از بین بره؟ کاری نکرده بود که کشته شود، کاری کرده بود که شلاق بخوره. خون این مباح نبود، چرا خون این از بین بره؟ چرا؟ فبنا ان علی ذلک علی القواعد، برخلاف اون چه تو ذهن خیلی یا همه هست که میگن آقا این حد الهی او را به قتل رسانیده است و مجری فرمان خدا ضامن نمیتوانه باشه، ما میگیم نه، علل قاعده بعدی نداره ما زمانه بگیم. چرا؟ برای اینکه فرق است بین قصاص و قطعیت و بین ما نحنفی. بله، طبیب من محسن نیست، طبیب مسیعه، طبیب بدبخت آمده 10 ساعت تو اتاق جراحی، گاهی نمیدونی این طبیبات چه به سرشون میاد، بدبخت ها تو اتاق جراحی، نه نهار نه فلان، 10 ساعت بعد عمل جراحی 10 ساعت طول میکشه، چه کار میکنی؟ فرض کنید پولم نگیره، برای خدا هم بکنه، در این حال اگر کشت زامنان، من اون محسن نیست، من اون مسیعه. فوقش کاری که شما میتونید بکنید بگید چون این جزء ابواب جمعی قاضی است و بیت المال است و حکومت اسلامی است، اگر خطا و جریمه و زمان و دیه هم هست بر عهده بیت المال و حکومت اسلامی است. عرض من این است، این آقا چرا خونش مباح باشه؟ خدا گفته تازیانش بزن، خونش مباح نکرده، خونیست محترم و این خون برباد رفت. و ما در احادیث داریم، دقت کنید، در احادیث داریم لا یبطل دم امرئ مسلم، متعدد داریم ظاهر حدیث، لا یبطل دم امرئ مسلم، خون مسلمان باطل نمیشه، باید خون بیگناه یه جایی پاش بند بشه، یا کسی بده یا نه بیت المال بده. شما یه جا پیدا کنید که خون بیگناهی ریخته بشود، پاش جای بند نباشه، پاش جای باید بند باشه. ای خونی ریخته شد، یعنی کسی خونی ریخت، نه زیر هوار موند. بناً علی ذلک، آدمی بی گناه از نظر محقون و دم بودن، خونش ریخته شده، بی گناه از نظر خون، نه بی گناه از نظر جلد، زدن اثرش کشتن نیست. اگر زدن غالبا منتهی به قتل میشد، میگفتیم شارعی که اجازه داده لابد اجازه قتلم داده، چون غالبا منتهی میشه. فرضمون این است غالبا منتهی نمیشه، این یه اثر نادریه، بنابراین اجازه بر جلد، اجازه بر قتل نیست و خون مسلمان نباید بیهوده از بین برود. در اینجا زمان باید بگیم هست، منتها چون جلاد و قاضی به امر خدا داره کار میکنه و مجریان حکومت اسلامی هستن، اگر خطایی اشتباهی هر چیزی واقع بشود و زمانی داشته باشن، در بیت المال باید باد باشه تا بعد ببینیم بیت المال مسلمینه یا بیت المال امامه، چون دوتا بیت المال داریم، بیت المال اسلام داریم مثل زکات، بیت المال امام داریم مثل خمس، خمس بیت المال امامه، زکات بیت المال مسلمینه، حسابش شده است. تو کدام یک از این دو بیت المال هم هست ببینیم کدام میشه، میرسیم. دلیل خاصم داریم و دلیل خاصش علل قاعده هست، اونجا علل قاعده میگن هست، میگن خون نباید از بین بره، آدم خوبیه، بسیار خوب، خطا کرده، قتل خطاست. بگذرم تا به اینجا. از نظر قاعده ما نتوانستیم مطمئن بشویم که این خون زمان نمی آورد، نه، ظاهرش این از خونی زمان آورد. حالا بریم سراغ ادله خاصه، ببینیم ادله خاصه چی به ما راه میده. ادله خاصه نقص عضو هم همینه، در نقص عضو هم اگر پیدا بشه، ما دلیلی بر جواز نقص عضو نداشتیم، دلیل داشتیم که 80 تا 100 تا بزن، اما نقص عضو نداشتیم. حالا منتهی به نقص عضو شد، بازم همون ادله زمان میاد. و اما روایات، دو طایفه روایت داریم، روایات مطلقی داریم که میگه لا دیت الله، لا دیت الله، با صراحت نفی دیه کرده، مطلق هم هست. فرق بین حق الله و حق الناس و تعذیرات و حدود نیست. اگر روایت خاصه بگه دیه نداره، میگیم چشم، قواعد رو رها میکنیم، مقتضای قواعد دیه بود. اما روایت خاصه، ما بندگانیم، جان و دل بر کف، هرچی بهمون بگن چشممون بر امر است و گوشمون بر فرمان خداست، دلیل خاصی بود میگی. و اما روایات خاصه که عمومیت از اون استفاده میشه، چند تا روایته، اینا در باب 24 از ابواب قصاص نفسه. باب 24 ابواب قصاص نفس، جلد 19 وسائله، نه 18. قصاص در جلد 19 ابواب قصاص نفس، باب 24، حدیث 1، 6، 7، 9. حداقل این 4 حدیث هست، حدیث 1، 6، 7، 9. حدیث 1 میخوانم. انا به صباح الکنانی، دنبال اسناد روایات نمیریم اینجا، چون روایات متعدده، متضافره و به علاوه معمولون به ها هم هست. انا به صباح الکنانی، این روایت چه هم زهان روایت صحیح هست، انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن قال سألته عن رجل قتله القصاص، مردی با قصاص کشته شد، له دیه، دیه داره، قال لو کان ذالک لم یقتص من احد، اگر دیه داشته باشی هیچ کس قصاص نمی کنی. منظور از قتل حال قصاص چیه؟ قصاص نفسه یا قصاص اطراف اعضایه؟ قصاص اطراف اعضایه، ویلا قصاص نفس سوال نداره. قتل حال قصاص یه دیگه میان بهش بدن؟ اون کشف خلاف بس نیست، اونجایی که به حق کشته شده. پس قتله القصاص یعنی قصاص اطراف و اعضا. اگر آمدیم و کسی رو دست کسی رو قطع کرده و دست قطع کردیم، خونریزی کرد مرد، اگر این باشه هیچ کس رو قصاص نمی کنه. در اینجا فرمود نده زیلش و قال من قتله الحد فلا دیت له. من قتله الحد فلا دیت له. حدود هم اگر باعث قتل بشود دیه ای نداره. خب این مطلقه. حدود الله، حدود الناس، بلکه ما معتقدیم تعزیرات رو هم شامل میشه. چون گفتیم کلمه حد وقتی تنهایی باشه مفهوم عام می‌دارد، اگر مقابل تعزیر بیفتد مفهوم خاصی دارد. حدیث بعدش حدیث چند بود؟ 6 بود. عن معل بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال من قتله القصاص او الحد، من قتله القصاص او الحد لم یکن له دیه. خیلی روشنی دلالت. کسی که با قصاص یا با حد کشته شود لم یکن له دیه، هیچ تفصیلی هم در اینجا ذکر نفرموده. بله این خونش ظاهرش این از خونش حدره، ظاهرش این از خونش حدره. و اما حدیث 7 عن ابی العباس، دقت کنید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عمن اقیم علیه الحد ایقاد من، دقت کنید، سألتو عمن اقیم علیه الحد ایقاد منه، یعنی قصاص میکنیم. مراد این است که 80 تازیان زده 80 رویش بزنیم یا نه 80 تازیان زد مرد. ایقاد من، این قصاصی که میگه در فرضی که خطری پیش بیاد میگه، کدام مراده؟ دومی یا اولی؟ دومی هست دیگه. ای قادمین یعنی اگر به وسیله اجرای حد قتلی واقع شد یا نقص عضوی واقع شد قصاصی نمیشه. ای قادمین او تعدا دیتو، دیه بدیم، منوشه حادثه پیش آمده که دیه، ولی شلاق که دیه نداره. یه حادثه پیش آمده، یا قتلی یا نقص عضوی. ای قادمین او تعدا دیتو، قصاص داره که از قبیل عمده، یا دیه داره از قبیل خطاست. قال لا، نه قصاصی داره نه دیه داره. الا ان یزاد علی القود، مگر اینکه زیادتر از مقدار لازم تجاوز بکنه از حد. الا ان یزاد علی القود، یعنی زیادتر از مقدار لازم حد و جاری بکنند، در چنین جایی مسلم زامن. و اما حدیث بعد، اینم اطلاق داشت. حدیث بعد که حدیث سندش هم معتبره، حدیث 9 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، همشون ثقات بزرگان، قال ایما، ایما رجل قتله الحد او القصاص، ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له. هر کسی به واسطه اجرای حد یا به واسطه اجرای قصاص کشته بشود، دیه ای برای او نیست. این چهار تا روایت در میان صحیح السند هست، معمولون به های اصحاب هست و مقتضای همه اینها این است که مطلقا دیه نداره. از فعل ازالک، از کلمات، از بعضی از روایات چیزم استفاده میشه، مستدرک الوسائل که باز لا دیت له. در مقابل این ما یه دونه حدیث داریم که تفصیل در اون قائل شده بین هما. حدیثم عبارت از حدیث 4 باب 3، بهترین است که دو جا نقل شده، هم در مقدمات نقل شده، مقدمات حدود جلد 18، هم در همین بابم نقل شده، 3 باب 24 اینجا هم نقل شده، اونجا هم نقل شده، من از همینجا نقل میکنم. 3 باب 24، بله، 3 24 قصاص نفس در باب مقدمات حدودم نقل شد. عن الحسن ابن صالح الثوری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول. دقت کنید تفصیل در این حدیثه برخلاف اطلاقات اونها. سمعته یقول من ضربناه حدا من حدود الله من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا. دیه نداره، ای حد الله باشه دیه نداره. و من ضربناه حدا من حدود الناس فماتا، حد الناس رو جاری کنیم بمیره، فإن ندیته علینا، ما دیهش رو باید بدیم، ما به عنوان امام، به عنوان بیت المال امام. حالا چه رقم جمع بین اینها بکنیم، نتیجه بحث فرداست که روز پایان درس امسال است. لابد خوشحالم دارید یواش یواش میشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ملاحظه فرمودید که وقتی توفیقات الهی شامل حال کسی بشود، چه قدرت نمایی هایی به اذن پروردگار میکنه. این نوجوان عزیز چقدر مسلط بر آیات، روایات، مفاهیم قرآن، مضمون های قرآن، تاریخ قرآن، ترجمه قرآن. و این نکته بسیار جالب توجهه که با نهایت خونسردی، مثل اینکه در یه مجلس دو نفری نشستند و میخواهد مسائل و مطرح بکنه، با همون خونسردی و تسلط بر نفس و توکل بر خداوند، دیدید مسائل رو چرقم مطرح میکرد. و ما از این پدر و این خانواده تشکر میکنیم که این فرزند و استعداد خیلی فوق‌العاده‌ای داره، پیداست در این راه و در این مسیر به کار انداختن. و ما امیدواریم انشاءالله آینده‌ای بس درخشانتر داشته باشد. و همه این مسائل نشان می‌دهد که اگر انسان بیفته در یک راه و از خدا استمداد بطلبد و تلاش و کوشش کند، به همه جا می‌تواند برسد، مخصوصاً با این زندگی ساده‌ای که این برادر عزیزمون نقل کردن از نظر مادی دارن و اون همت بلندی که اگر هدایایی به اونها داده می شود ولو این هدایا در مقابل اون برنامه عقیده من ناچیز است، همون هدایا رو هم در مسیر قرآن و حفظ قرآن و برنامه های قرآن به کار می گیرن. ما از اونها تشکر می کنیم و این نوجوان و خانوادش رو به خدا می سپاریم. و اما امروز بحث هایی داریم در مسائل مربوط به تذکر اخلاقی روز چهارشنبه، به خصوص به این که آخرین چهارشنبه به اصطلاح امسال و آخرین روز درس. مسائلی هست که اینها رو فشرده خیلی با سرعت رد میشن با توجه به کمی وقت و مقداری هم از مطالب فقهمون باقی مونده، باید ولو اجمالا امروز تمامش کنیم و برسیم به اول بحث حد السارق و این حدود مربوط به شارب الخمر.